تو میرفتم ما عاشق و بیدل شدی پرده برانداختی کار به اتمام رفت گر به همه عمر خویش با تو برارم دمی حاصل عمرم نمست باقی ایام رفت
خیابون سیه تیر که میشی پر از هیاهوی ماشین ها و آدم هاست. به سمت جنوب خیابون که حرکت میکنی بافت کهنه و تاریخی محله خودشو نشون میده. خونه های قدیمی با دیوارهای آجری. خیابون سیه تیر از خیابون جمهوری شروع میشه. یه سمت خیابون که چشم کار میکنه مغازه است. مغازه هایی که صاحبانشون اونها رو از پدرها و پدر بزرگاشون به ارث بردن. این خیابون یعنی خیابون سیه تیر به نسبت سایر خیابون‌های تهران کمتر دچار تغییر و تحول شده. وقتی پا تو این خیابون می‌ذاری یه حس قدیمی و نوستالژی سراغت میاد. یاد فیلم‌های مرحوم علی حاتمی و تهران قدیم می‌افتی. نام سیه تیر واقعه سیه تیر 1331 رو به یاد میاره. ما برگشتیم به این خیابون تا در مورد این روز بدونیم و بشنویم. خیابون سیه تیر مغازه های ابزار و یراق فروشی هستش. از کاسبای این مغازه ها سراغ قدیمی های خیابون سیه تیر رو گرفتم.
من گزارشگر رادیو ام.
بخواهی چه بگونی؟
خواهم در مورد خیابون سیه تیر ازتون بپرسم. چند سال شما اینجا کاسبی؟
78 سال.
شما چند سال کاسب این محلی؟
من 15 سال. پدرم 100 ساله. با پدر بزرگم و جدم ما دست چهارم میشیم.
وقتی اسم سیه تیر میاد چی تو ذهن شما تداعی میشه؟
خیابون بغل مغازه‌مون.
سیه تیر همون زمان مصدق بود دیگه. مردم انقلاب میکردن دنبال آزادی خواهی میرفتن، نمیخواستن که برده باشن.
من در مورد خیابون سیه تیر میخوام بپرسم چی شد که سیه تیر سیه تیر شد؟
این خیابون 4 تا اسم عوض کرده تا الان.
چه اسمایی عوض کرده؟
اول مارشال استالین، دوم قوام سلطنه.
خونه قوام سلطنه که الان موزه شده این خیابون به نام اون بود.
سوم دکتر الهی، الان سیه تیره.
میدونین چی شد اسم این خیابون شد سیه تیر؟
شما به دنیا نبوده ببینی مصدق چه خدمت به این مملکت کرد. اول پدر انگلیسی رو در آورد، 16 ساعت از سازمان ملل صحبت کرد تا انگلیس محکوم کرد. وگرنه الان نفت ما مال ما نیست، 120 ساله با قرارداد بسته بود با پادشاهای قدیم. مصدق 10 ساعت در سازمان ملل صحبت کرد انگلیس محکوم کرد. شرکت ملی نفت برای مصدق یادگار اونه.
در مورد
سیتیر
چی
میدونی؟ آقا مصدق آوردن سر کار.
چی شد مصدق
آوردن؟ مردم میخواستن دنبال دین بودن، آقا کاشانی رو آوردن کردن نماینده مجلس. آقا کاشانی رو چون مردم قبول داشتن، کسبه بازار قبول داشتن، آقای مصدق هم روشنفکرها قبول داشتن، آقا کاشانی با آقا مصدق با هم اتحاد کردن، اتحاد مردم بود. اگه اون اتفاق نمیافتاد هنوز نوکر انگلیسا بودیم ما. هنوز این واقع خیلی واقع بزرگی بوده، کار کم رنگی نبوده، صنعت نفت ما ملی شده.
اینجا یه مغازه ابزار فروشیه که انواع قفل در و دستگیره در دور تا دور هم تو جعبه گذاشتن، هم جاهای مختلف روی تخته های کوچیکی پیچ و مهره کردن. هر نوع دستگیره یا قفل دری که بخواید توی مغازه پیدا میشه. خیابونی که شما درش هستن اسمش سیه تیره.
سیه تیر در زمان قوام السلطنه که نخست وزیر بودن اتفاقاتی در اون زمان صورت گرفت که بعد از انقلاب که پیروز شد خیابون قوام السلطنه رو به خیابون سیه تیر تغییر نام دادن.
به نظر شما چی شد که نام این خیابون رو گذاشتن سیه تیر؟
مسائل سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در تمام دنیا که اثرگذار بود، در ایران هم اثرگذار بود. ملی شدن نفت یه موضوع سیاسی برای ما بود که همه می‌خواستیم که اون قراردادی که انگلیس با ایران داشته خاتمه پیدا کنه و نفت ما دست خودمون باشه. بنابراین قیام کاشانی و مصدق با هم اینها تأثیرگذار بود که این کار بشه. در طی این دوران به دلایل خاصی که مقداری آشوب‌ها در جاهای مختلف بود، شما مصدق و برداشت قوام سلطنه رو گذاشتهاش. خیلی کم طول کشید که مجبور شد دو مرتبه مصدق رو به عنوان نخست وزیر اعلام کنه. وقتی که اون اومد اینجا، چون یه درگیری های تو تهران شد که عده کشتی شدن، روز سیه تیر بود این مسئله، بنابراین نام اون روز رو گذاشتم سیه تیر و اینجا هم اسم سیه تیر رو گذاشتم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان دیو زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر به هزار و یک بهانه نشون ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
شبتون خوش. ممنونیم از همکار گزارشگرمون سمیه رحیمی که این گزارش رو تهیه کرده بود. حتما وقت بذارید، ارزش داره. خیابون سیه تیر که از خیابون امام خمینی آغاز میشه، عقبترش حالا سردر باغ ملیه، خیلی دیدنی و تماشاییه. ابتدای خیابون سیه تیر از خیابون امام خمینی موزه ایران باستانه، بعدش مجموعه ساختمان‌های وزارت امور خارجه است، بالاتر موزه آبگینه است. دیدنی این خیابون و حال آدمو خوب میکنه. وقت که میذارین ارزش داره، هزینه‌ای که بکنید ارزش داره. حتما سری بزنید به خیابون سی تهران و لذت ببرید.
سلام و شب بخیر. تنهایی و بی کسی که خوب نیست، اگر همراه جماعتی با خدا باش، اگر تنها هم هستی با خدا باش. هر کجا که باشیم خدا اونجاست، کنار ماست. با احترام، محمد علی تاتار از همدان. خدا نگهدار.
سلام، شب بخیر. مرد موضوع برنامه، من همیشه پدرم پرنامشم بگیم خیلی میکنم، میگم که ما که چند تا بچه بودیم تو هر خانواده در شستیه پای پنجهیه، این مشکلات بیکسی رو داریم میکشیم، تنهایی رو دایی به حال بچه های ما که همه یه دونه بچه شدن. اینو میخوام چکنم، واقعا همیشه من بگیم خیلی میکنم، ناراحت همین از برنامه خودتون. شبتون بخیر. علی افشی.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه راه شبیه‌های عزیز بزرگوار. ارادتمند شما امیر جعفری هستم از یزدآباد، اصفهان همیشه زیبا. راننده ها توی بیابون، توی جاده، شبها تنهایی بی کسی واقعا خوب حس می‌کنید، ولی اگه خداوند متعال در لحظه لحظه عمرمون و ثانیه ثانیه های عمرمون حس کنیم، می‌فهمیم که هیچ وقت تنها نیست و خداوند متعال به ما از رگ گردن نزدیکتر از مادر مهربان تره. از قدر خدای مهربون رو بدونیم و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب به هیچ وقت تنها و تنها نخواهیم. طبق شنگی برای شما رسو کنم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
وقتی که عرف تنهایی و بیکسی و صدمیات یاد حرفای قدیمی مادرم میفتم که میگفت پسر تو نگران نباش، یک گوهر گرانبهایی داری، خداوند بزرگ پشتته، با او توقف کن، از تنهایی در میای. الان من به حرفای مادرم رسیدم که واقعا چقدر قشنگ استادانه برام فلسفه میشد. انشاءالله که تو عالم تنهایی و بیکسی خدای نکرده به راههای بد کشیده نشه. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. سید روح‌الله راسیون هستم از بهبهان.
سلام و شب بخیر. تنهایی و بیکسی چیزیست که درد آن ظاهری نیست. تا زمانی که من شخصا پدر مادرم زنده بودن احساس تنهایی و بیکسی نداشتم، ولی غم تنهایی خیلی سخت است. الان حدود 12 سال است که میگذرد. هر وقت که به محل قدیم خودم خسوجرد میدوم دنیا رو سرم خراب میشود، ولی چاره ای نیست، باید ساخت. باز هم با خانواده خودم و فرزندانم احساس تنهایی هم کمتر است. با تشکر شنونده همیشگی ما خسرو الجدی، راننده ترانزیت اسلامقلی افغانستان، خدا یار و نگهدارتون.
آقای مسعود ملکی از شازند نوشتن تنهایی همون مرگه که رو در بایستی داره. تنهایی با ته شروع میشه و با هیچ چیز تموم نمیشه. ما آدم ها به ارتباط که یک نیاز ذاتیست احتیاج داریم. تنهایی رو درد اجتماع هم تفسیر کردن. دوستی ها کمرنگ، بی کسی ها پیداست. راست گفت سهراب، آدم اینجا تنهاست. خانم یسنا یزدانی نوشتن باید بگم من 20 سال تنهام و از تنهایی خودم لذت میبرم. البته به اجبار تنها شدم، اما دیگه بهش وفادارم. آقای مهدی اکبری از نوشین شهر ارومیه هم نوشتن من اون آدمی هستم که الان شما دارین در موردش حرف میزنید. به خدا درست زدین تو هدف. مثل اینکه شما پیشم هستین و از تمامی لحظات زندگیم فیلم برداری کردین. قربون اون دهنتون برم که همیش حقیقت گفتهاتون. و از برنامه تشکر کردن، گفتم برنامه‌تون فوق‌العاده است. ارادتمند همه شما شنوندگان خوب و گل و بزرگوار هستین. آقای شاپور از مشهد نوشتن سلام راه شب، سلام دوست شبای تنهایی. بازم تویی که آدم ها رو تنهای تنها نمیذاری، اما گاهی تنهایی خیلی خوبه. به قول معروف دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. آقای یوسف زارپور از زاهدشهر نوشتن به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، که مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.
نشستم کنارت عذابم بدی، عذابم بدی، من مدارا کنم کنارم پرستیدن و بس کنی، کنارت خدا را تماشا کنم. نشستم ببینم کیم پیش تو، منی که زمین و زمان توی، بگی تا کجای جهان با منی، منی که تمام جهانم تویی. ببین اسم تو تا صدا می کنم، تو را از یه دنیا جدا می کنم. منو زیر تیغ سکوتت نکش، دارم زندگیمو صدا می کنم. کنارم بشین و عذابم بده، همین بودن تو نیاز منه. دارم روز و شب زمزمت میکنم، صدا کردن تو آواز منه. بشین و عذابم بده، همین بودن تو نیاز منه. دارم روز و شب زمزمت میکنم، صدا کردن تو آواز منه.
به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم، نان را تو ببر که راحت بلند است و طاقتت کوتاه. نمک را بگذار برای من، میخواهم این زخم تا همیشه تازه بماند. این شعر نان و نمکی که تقدیمتون کردم از شاعر معاصر خوب کشورمون شمس لنگرودی بود. با این موسیقی آشنا به ایستگاه یه دوست تازه رسیدیم. امروز ما بر شالوده انتخاب هایی که دیروز، سه روز، سه ماه یا سه سال پیش کردیم. ما فقط بر مبنای یک انتخاب بدهی کلانی به بار نمی آوریم. ما فقط در نتیجه یک انتخاب نامناسب 15 کیلو چاق نمی شویم و معمولاً یک تصمیم نادرست به تنهایی و یک شبه روابطمان را به هم نمی‌ریزد. ما در جایی که هستیم قرار داریم، چون هر روز در پی روزی دیگر انتخاب‌های ناآگاهانه یا ناسالمی را تکرار کرده‌ایم که ما را به واقعیت و موقعیت کنونی رسانده است. بخشی از کتاب سوالهای درست نوشته خانم دبی فورد رو براتون خوندم. او سالها با تدریس و نوشتن چندین کتاب شاخص و اثرگذار کمک کرد افراد راه درست رو پیدا کنند. در سال 2013 بعد یک نبرد جانانه با بیماری سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. و اینک در راه شب
یه دوست تازه.
به نام خدا. سلام، شبتون زیبا و آرام. یه کتاب دیگه میخوام بهتون معرفی کنم، این بار از ادبیات داستانی روز خودمون، اثری به نام استخوان، نوشته علی اکبر حیدری که نشر چشمه اون رو چاپ کرده، روانه بازار کرده و در مدت زمان کوتاهی هم به چاپ دوم رسیده، یعنی که استقبال خوبی از این کتاب شده. اگه قرار باشه خلاصه ای از این کتاب رو بهتون بگم، داستان از این قراره که پسری به اسم کاوه برای مرخصی از خدمت میاد به خونه پدر بزرگش و اونجا میبینه که دخترمش هم هست. کم کم مواجه میشن با اتفاقات عجیب و غریبی که براشون حالت رمزگونهی داره، حالت معماگونهی داره، و کاوه به کمک دخترمش مرجان میخواد که از این اتفاقات رمزگشایی کنه. در پی این رمزگشایی ها این دو با چهره متفاوتی از پدر بزرگشون مواجه میشن. توالی اتفاقاتی که ما در کتاب باهاش مواجه میشیم ریتم خوبی ایجاد کرده و این ریتم خوب در کنار نثر تمیز و سالمی که نویسنده از اون استفاده کرده باعث میشه که شما به راحتی نتونید کتاب رو زمین بذارید. احتمالاً خیلی از کتابخونهای حرفه‌ای میتونن این کتاب رو در یک یا دو نشست در نهایت بخونن و ازش لذت ببرن. این کتاب 186 صفحه است، طرح جلد زیبایی داره و همه چیز برای لذت بردن از یک داستان خوب ایرانی فراهمه. امیدوارم که شما هم این کتاب رو تهیه کنید، بخونید و ازش لذت ببرید. اما اگر موافق باشید بخشی از شروع این داستان رو من براتون میخونم تا با حال و هوای کلی این کتاب بیشتر آشنا بشید. کاوه چشم باز کرد، سقف برایش ناآشنا بود. چشم هم گذاشت و دوباره باز کرد. یادش آمد کجاست، اما خواب بد انگار به لحظه ای گم شد. هرچه فکر کرد چیزی از خواب یادش نیامد. چیزهای واقعی زود جای رؤیا را می گیرند. یکی از تیر خرماهای سقف شکم داده بود. دست کشید به گل و گردنش، خیس خیس بود. صدای گریه می آمد. دست دراز کرد و کاسه سفالی را از بالای متکا برداشت. آبش گرم شده بود. باید می رفت پایین پی صبحانه. خواست غلط بزند اما پتوی مچاله رفت زیر شکمش و نتوانست. پتو را از زیرش کشید. جای تفنگ برنو باباخان روی دیوار خالی بود. دیشب سر جاش بود یا مثل حالا فقط جای تمیزش روی دیوار سیاه از دوده بخاری هیزمی معلوم بود؟ یادش نمی آمد. اما از همان اولین خاطره های واضح بچگی به یاد داشت که بابا خان جانش به تفنگ بند بود. محال بود بی علت تفنگ را از دیوار بردارد. صدای بابا خان از توی حیات می آمد و صدای گریهی که قطع نمی شد. کی گریه می کرد؟ پیژامه را کشید روی عرقگیر رکابی، زنجیر بالای پنجره را برداشت و دولت پنجره را باز کرد. سر کشید توی حیاط. کلاه سرباز و یک ستاره روی دوش ستوان چشمش را گرفت. سرش را دزدید و پای پنجره نشست. یک سرباز و ستوان سه برای یک سرباز فراری؟ به این زودی فهمیده بود.